أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در خدمت طلاب عزیز هستم با تفسیر آیات ابتدایی سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه اول و دوم. ابتدا آیات رو با هم قرائت کنیم تا انشالله جان دلمون رو با نور آیات الهی متبرک کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب همونطوری که جلسات قبل خدمت شما تذکر دادیم، تفسیر آیات بر مبنای تفسیر عظیم تشریم که از اسمش معلوم این تفسیر جاریه و جریان داره، دوم بر مبنای تفسیر جوامع الجامع. در حقیقت ما از تفسیر تسلیم به قسمت اشارات و لطائف و بحث‌های روایش نمی‌رسیم بپردازیم. اصل بحثمون همون بحث تفسیر خود متن آیات که در حقیقت مهمترین بخش تفسیر تسلیم همین بخشه، گرچه تو مباحث لطاف و اشارات مباحث بسیار شگفت و قابل استفاده به طور تخصصی بیان شده، اما با وقتی که ما داریم و برنامه‌ای که برای طلاب عزیز داریم نمی‌رسیم به اون مباحث. با همین حساب طبق همین روال که امروز انشالله استماع خواهید کرد، ابتدا آیه رو قرائت می‌کنیم و بعد از اون یک ترجمه تحت اللفظی روانی از متن آیات خدمت شما بیان میکنیم، بعد نکات رو با توجه به تفسیر جوامع الجامع علامه طبرسی و همچنین تفسیر تسلیم تبیین میکنیم نکات کلیدی رو، و در انتها خلاصه مباحث رو طی چند پیام هدایتی خدمت شما بیان میکنیم که چکیده مباحثم دستتون باشه. خب در ابتدا بعد از نام خداوند بسم الله الرحمن الرحیم که گفتیم انتخاب ما از ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای گسترده مهر مهرورز، یا به نام خدای هستی بخش مهرورز، که مبنای ما همون ترجمه اول و ترجمه استاد دکتر رضایی اصفهانی است که اولین ترجمه گروهی کشور بوده و بسیار در این ترجمه قرآن دقت شده. اما آیه بعد حروف مقطعه را هم جلسه قبل توضیح دادیم که الف لام را بنا به اون نکات که مفصل جلسه قبل گفتیم، ان شاء الله مخاطبین و شنوندگان عزیز گوش کردن اون بحث رو در مورد حروف مقطعه، گرچه باز به اون نمیشه که فرق کرد، خیلی بحث حروف مقطعه مفصله. در حقیقت الف لام را بنا به سیاق آیه‌ای که در اونش قرار داره و بنا به تکرار این فراز در آیات سوره های دیگه که هم سوره مایکه یونس علیه السلام، هم سوره مایکه هود، همچنین سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره هجر، اینها همه با این فراز شروع می شد، همه اشتراک معناییشون برای عظمت بیان عظمت قرآن هست. چنانچه گفتیم در ابتدای 24 سوره از سوره های 29 گانه که با حروف مقطعه شروع شده عظمت کتاب الهی رو بیان میکنه. با این مبنا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، گویی با الف لام را تحدی میکنه و این گونه میگه این است تلک آیات الکتاب، آیات کتاب روشن المبین، یا این که بگیم تلک آن است آیات کتاب روشنگر. حالا در بیان نکات خواهیم گفت که اسم اشاره تلک بر چه مبنایی. انا انزلناه قرآنا عربیا، هر آینه ما در حقیقت ما، این برای تأکید انزلنا فرو فرستادیم، ما انزلناه آن کتاب را قرآنا عربیا، این قرآنا حال است از ضمیر انزلنا، یا این که باز بدل باشه از همون ضمیر مفعولی انزلنا. در حقیقت فرو فرستادیم ما آن کتاب را در حالی که خواندنی عربی واضح است. قرآنم واژه قرآن در حقیقت از قرعه به معنای ای جمع. بذار چرا قرائت رو گفتن قرائت؟ زم الحروف و کلمات بعضها الى بعض فی ترتیب، گویی جمع کردن کلمات کنار هم برای قرائت روان و شیوا و فصیح، به خاطر همین به قرآن گفتن قرآن. گرچه در اشتقاق واژه قرآن و معانیش اقوال دیگه هم هست که به همین مورد به قول مشهور اکتفا میکنن. در مورد واژه عربی هم، یعنی واژه عربیان، انشالله باز نکاتی رو از تفسیر تسلیم خدمت شما بیان خواهم کرد بعد از ترجمه. پس یک بار دیگه، در حقیقت فرو فرستادیم ما آن کتاب را در حالی که خواندنی عربی واضح است، فصیح و گویا هست، چون در اصل معنای فقه اللغه واژه عرب و عربیان این بحث واضح و روشن بودن هست. لعلکم تعقلون، چرا؟ به چه علت؟ این جمله لعلکم یا مستعنفه بیانیه است یا تعلیلیه است. تا شاید شما لعلکم تعقلون، خرد ورزی، تا شاید شما خرد ورزی کنید، یا باشد که شما خرد ورزی کنید. این ترجمه تحت لفظی آیه اول و دوم سوره مائده یوسف علیه السلام. اما بیان نکات تفسیری، یک در مورد ارزم به حضور شما واژه کلمه در حقیقت راز کاربرد اسم اشاره دور، استاد نایت الله جوادی عاملی فرمودن از قرآن گاهی با اسم اشاره نزدیک یاد میشه، چرا که جامعه بشری در مشهد و محضر قرآن هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى، این یک. دوم این که و زمانی با اسم اشاره دور قرآن ذکر میشه و یاد میشه که ناظر به رفعت مقام مشارون الیه و بعد مشارون الیه به لحاظ منزلت و مکانت هست، نه به جهت زمان و مکان. مثل تعبیری که در عرف داریم، محاوره داریم، آن جناب برای شخص بزرگی که در محضر وی هست. لذا قرآن بارها گفته ذالک الکتاب لا ریب فیه، این قرآن دارای رفعت مقام است و منزلت است، لذا ذالک الکتاب اشاره به مکان عظیم، گفتیم مکان بردار نیست، اون مقام عظیم قرآنه که به او اشاره داره این ذالک الکتاب. و حالا بعدن هم فرموده اسلام را تلک آیات الکتاب، اون مذکر بودنش از باب اینه که ذالک الکتاب به کتاب اشاره داره و تلک آیات الکتاب، این تلک مؤنث بودنش اشاره به آیاته. الیال تشراز کاربرد اسم اشاره دور برای اینه که به رفعت مقام قرآن و جایگاه عظیم قرآن که از جایگاه عظیمی و مرتبه عظیمی نازل شده اشاره کنه. این نکته اول در مورد تلکه. اما نکته دوم در مورد الکتاب المبین، صاحب جوامع الجامع که این تفسیرم بسیار تفسیر عظیمیه، گویی دوستان اینقدر داشته باشن تفسیر جوامع الجامع، اگر انشالله رحمان نگاه داشتن به مجمع البیان، خب مجمع البیان شرح جوامع الجامع، مؤلف بعد از این که البته سه تا تفسیر داشته علامه طبرسی، تفسیر سومش دست ما نرسیده، مؤلف بعد از نوشتن مجمع البیان جوامع الجامع رو می‌نویسه. اگر دوستان تفسیر کشاف رو خونده باشن که برای قرن پنجمه، می‌بینن که مؤلف میگه دیدم در شیعه جایگاه چنین تفسیری خالیه، بلذا تفسیر جوامع الجامع رو نوشت که در الفاظ ادبی خودش بسیار منحصر به فرد و بی‌نظیره و معرف جایگاه تفسیری تشیعه، بسیار تفسیر عظیمی. دوستان اگر بتونن به تفسیر کشاف هم وجود داشته باشن، اشتراکات رو خواهند دید که بسیار اثر پذیرفته از اون، اما بر مبنای در حقیقت دید روایی تشیع و دید تفسیری شیعه رو داره تبیین میکنه. صاحب جوامع الجامع در شرح الکتاب المبین در حقیقت سه تا مصداق بیان میکنه. یک، منظور از کتاب روشن و روشنگر، یک اینه که امر این قرآن در معجزه آوردن روشنه. دوم، یا این که خود بیان میکنه که از نزد خداست نه از نزد بشر، خودش روشنگر وحیانی بودن این کتاب است. و سوم این که روشن آشکار است و معانی اون بر عرب زبانها پوشیده نیست، چرا که به زبان اونها این قرآن نازل شده، لذا الکتاب مبینه. این سه تا قولی که صادق جوان جان. اما استاد مهت الله جوادی آمونی در شرح الکتاب المبین، که المبین اسم فاعل باب افعال به معنای آشکار کننده است، گویی قرآن آشکار کننده طریق هدایت بشریته. استاد مهت الله جوادی می فهمد قرآن کتابی روشن و روشنگر حقایق و معارف الهی برای مردم. تعبیر کتاب مبین در آغاز سوره یوسف اشاره داره به تبیین مطلب بی سابقه و آشنا کردن مسلمانان در مکه به خطوط کلی سیره پیامبران، شرایع و کتابهای آسمانی با هدف آگاهی اونها از این مباحث در گفتگو با اهل کتاب که پس از هجرت به مدینه بود. گویی هم این قرآن خواست مطالب بی سابقی رو از جمله داستان سوره یوسف علیه السلام رو کامل و جامع‌تر بیان کنه. دوم، دست مسلمان‌ها در مقابل اهل کتاب که آگاهی داشتن نسبت به قصه یوسف علیه السلام، در گفتگو با اونها دست اینها پر بشه. نکته بعدی، پس از اینکه واژه قرآن رو گفتیم از قرأ ای جمع و القراءه جمع الحروف ظن الحروف ول کلمات و بعضها الى بعضن فی ترتیل. خب این معنای واژه قرائت این بود که ضم الحروف ول کلمات بعضها الى بعضن فی ترتیل. گفتم گویی وقتی شخصی ترتیل میخونه در تعطیل کلمات و حروف رو بعضی رو با بعضی دیگر زمینه هم میکنه، ضم الحروف، و اون قرائت ترتیل و فصیح و زیباخوانی رو به وجود میاره. این معنای واژه قرعه به معنای جمع. اما واژه دومی که اینجا لازمه معنای اون رو ببینیم، واژه عربیان به معنای فصیح و روشن آشکار. عربی کلام فصیح روشن رو میگن. عرب متکلم به این لغت رو میگن عرب، همون عرب زبان رو میگن عرب. اما اعراب الکلام چیه؟ اعراب الکلام در حقیقت همون روشن کننده نکات ادبی فصاحت کلام رو میگن اعراب الکلام، که همون حالا تو اصطلاح ما علم نحوم اشاره به همین داره، یعنی اعراب درسته. این هم نکته بعدی در مورد واژگان که ما لذا تو ترجمه گفتیم انا انزلناه قرآنا عربیا، یعنی به یقین ما فرو فرستادیم آن کتاب را، در حالی که گفتیم قرآنا حال باشه قشنگتر، حالی که خواندنی عربی فصیح و روشن و آشکار است. بنا به شرح این واژه این نکته بیان شد. اما نکته دوم این که راز نزول قرآن به زبان عربی چیست. استاد آیت الله جوادی‌نامه سه تا دلیل رو برای اینکه چرا قرآن به زبان عربی نازل شد بیان می‌کند. یکی این که نزول قرآن بر پیامبر عرب زبان، نخستین کار هر پیامبری که در سرزمینی برانگیخته میشه سخن گفتن با مردم و هدایت مخاطبانش است، و مخاطبان اولی و نزدیکش همزبان او، همزبان پیامبر در مکه عرب زبان بودن. پس هم خودش باید به زبان اونها سخن بگی و همین که مردم کلام او رو بفهمن، چون خدا هر پیامبری رو به زبان قومی فرستاده. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. این دلیل اول، راز نزول قرآن به زبان عربی اینه که نزول بر پیامبر عرب زبان، پیامبری که عرب زبانه لازمش اینه که کلام وحیانی او هم عربی باشه. دوم، خصوصیت اثباتی زبان عربی. لغت عربی به سبب کثرت کلمات مفرد و بسیط اون قوی تر و رسا‌تر از دیگر لغات و زبانهای آزموده شده است، به گونه ای که وامدار زبان دیگه ای نیست زبان عربی، بلکه زبان عربی ترجمان زبانهای دیگه است. اما این عکس این قضیه صادق نیست. زبان عربی با توجه به این چهره اثباتیش بهترین زبان برای تعقل و خرد است. لذا فرمود در آیه 6 سوره زخرف انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. و اینجا پیشنهاد میکنم دوستان حتما تو سایت حقیر رجوع کنن، سایت فصلت همون fslt.ir، کلیپ رو که یک بانوی شکاک روانشناس یهودی در اونجا در مورد شگفتی های زبان قرآن صحبت میکنه، این کلیپ حدود 10 دقیقه است. حتما دوستان ببینن که خوشترم باشد که سر دلبران گفته آگر در رسان دیگر. سومین دلیل نزول قرآن به زبان عربی ویژگی سلبی نژاد عرب و عرب زبان هاست. چرا که اگر قرآن به زبان غیر از زبان عربی نازل می شد، قوم عرب به خاطر اون تعصب قبیلگیش و جهالتش این قرآن رو نمی پذیرفتن. چنان که اگر پیامبر از نژادی غیر عرب بود، بر اثر تعصب در عربیتشون به پیامبر ایمان نمی آورد. قرآن می فهمد فصلت آیه 34، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. صریح که اگر این کتاب رو قرآن نارسهایی قرار می دادیم، بر شما مشتبه و نامفهوم می شد. این سه تا دلیل عربی بودن قرآن. اما یک نکته دیگه که هست، این نکته است که مطابق فطرت انسان بودن معارف قرآن است. قرآن کریم کتاب رسمی دین و قانون اساسی دین الهی و فطریه و به زبان فطرت سخن میگه و به خاطر همینه که هدن لناسه و به همین سببه که بر وفق و به مقتضای فطرت و به زبان فطرت و تکوین و سرشت انسان سخن میگه. زن معارف قرآن از افق لفظ بیرون و به لحاظ معنا بین المللی و جهانی است. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. برای اثبات این مطلب خواهشمندم دوستانی که صدای بنده رو دارن استماع میکنن به سایت و کانال فصلت رجوع کنن. کانال فصلت در تلگرام یا سایت FSLT همون مخصص فصلته، در اونجا کلیپی رو، 4 تا کلیپ به سخنرانی استاد ریاضیدان دانشگاه کانزاس امریکا دکتر جفری لنگ رو قرار دادیم که این دانشمند شگفتی‌های فطری بودن معارف قرآن رو بیان میکنه به عنوان یک دانشمند ریاضیدان ناخداباور، کسی که بعد از سالها تحقیق و مطالعه و کشف علم اعتقاد به بی خدایی داشت اما به واسطه قرآن خداشناس و مبلغ معارف قرآن شد. خواهشمندم دوستان به این 4 تا کلیپ حتما رجوع کنید که یقینا متحول خواهید بود و تحت تأثیر قرار میگیرید چگونه یک دانشمند غیر مسلمان غرق در معارف قرآن شده و مأنوس با قرآنه. اما متاسفانه ما که شعار اسلام و تشیع میدیم، بعضا حتی روحانی قرآنم بلد. نکته دیگه در تبیین آیه 1 و 2 سوره یوسف علیه السلام، علت کاربرد الله است که در انتهای آیه بعد از اینکه میفرماد انا انزلناه قرآنا عربی لعلکم تعقلون، چرا فرمود الله؟ شاید باشد که شما تعقلون، خرد ورزی. این واژه لعله که در حقیقت جزء نواسخ و از حروف مشبهتون بالفعل نصب اسم و رفع خبر میده و معنای ترجی و امید میده و معادل فارسی اون باشد یا شاید و امیدسته و در آیات متعدد قرآن تکرار شده. چرا لعلکم تعقلون؟ چرا خداوند میفهمد شاید یا باشد یا امید از شما خلد برد؟ استاد آیت الله جوادی‌آمونی در شرح این مطلب فرمودن لعله ناظر به صفت فعل خداست، چون مقام ذات واجب جای شک و تردید نیست، نه از طرف متکلم و نه از جهت کلام. بنابراین جمله پایانی آیه 2 سوره یوسف قضیه ممکن و درباره مرتبه خطاب و مخاطبه. اوی به مخاطب قرآن این گونه بیان میکنه که لعلکم تعقلون. بنابراین آیه شریفه سه تا قضیه رو بیان میکنه. یک قضیه ضروریه که خداوند علم جزمی به قبول و نکول افراد که الله عالم به ضروره. دوم قضیه ضروری دوم اینه که تأثیر شفا بخشی قرآن یقینیه که ولی نزدن قرآن ما هو و شفا اون. و سوم قضیه ممکن است که المستمعون للقرآن متعزون بالامکان، گویی مخاطبان قرآن شاید پیام وحیانی رو بپذیرن شاید نپذیرن، زیرا بشر تکلیلاً در انتخاب را آزاده، به اختیار داره. لذا در مقابل معارف قرآن برخی این معارف نورانی و قرآنی رو میپذیرن و با تعقل در اون قرآن و معارفش عاقل میشن، مثل این دکتر جفری لنگ، و با نسخه قرآن هدایت میشن. قرآن میفرمد فصلت 44 هو للذین آمنوا هدن و شفا، و از قرآن هدایت و شفا میگیرن. و در مقابل اونها گروه دومی بعضی معارف قرآن رو نمیپذیرن و قرآن برای اونها مایه کوردریه. و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى. صریحا در همون آیه 44 سوره معارکه فصلت خداوند بیان میکنه که یه عده در مقابل آیات نورانی قرآن کوردرن، چنانچه در آیه 82 سوره معارکه اسراء خداوند میفرمد و ننزلون القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین منتا برای ظالمین ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمین غیر از خسارت نداره. لذا پس این لعلکم تعقلون، این لعل ناظر به مخاطب قرآنه و نه از طرف متکلم و نه از جهت کلام باشه که خداونده. باز ضروری میدونم در مورد این تعبیر بیشتر توضیح بدم. شما تو آیات دیگه میبینید که ما در تحقیقی پاورپوینت، قسمت پاورپوینت ها در همون سایت FSLT با یه تحقیق کار کردیم با عنوان رستگاری در قرآن. جالب بدونید که تکرار لعله به همراه فعل افلح یفلح و باب افعال که فقط کاربرد این واژه تو قرآن از باب همین افلح یفلح بود، 11 بار خداوند فرموده لعلکم تفلحون، که همین موارد ما اونجا دستبندی کردیم. اما راز تعبیر خدا در مورد اهل فلاح با لعله چیه؟ استاد مطلع جوادی در تفسیر تسلیم اینطور فرمودن که سر این جریان دو مطلبه. یکی این که انسان در دنیا یعنی نشأه حرکت و تحول و تغییر زندگی میکنه و شاید تغییر کنه، یعنی اگر کسی متقی، ذاکر، طائر و غیره صفات عالی انسانی باشه شاید امید است رستگار بشه. نباید، خدا نگفته باید، نه شاید رستگار، چون طی مراحل به پایان اون بستگی داره. چه بسا افرادی که در ابتدا یا در میانه خوب زندگی کردن ولی در پایان کار با بدی و خسارت از دنیا رفتن و برعکس. از این رو تا لحظه پایانی فرا نرسه وضع روشن نیست. از این رو باید انسان میان خوف و رجا زندگی کنه. این دلیل راز اول از تعبیر لعلکم تفتون. اما دلیل دوم استاد نعمت‌الله جوادی فرمودن زمینه نوسان و تحول در فعل خدا هست نه در ذات او. اما سر انجام و عاقبت امور که مربوط به علم ذات خداست قطعا او میداند. یعنی فعل خدا در قلمرو امکان وجود هست نه ضرورت. از این جهت ممکن است مورد تغییر واقع بشه. لذا خداوند می فرماید لعلکم تفلح. این هم توضیح واژه لعله که بسیار ضروری بود و بعضا عموم مردم هم می پرسن چرا خدا گفته لعله، در حالی که خداوند قطعا می دونه. این لعله گفتیم اگر میگه لعلکم تتقون لعلکم تفلحون، ناظر به صفت فعل خداست، نه ناظر به صفت ذات او. این هم نکات کلیدی آیه که از دو تفسیر جوامع الجامع و تسلیم بیان شد. البته جوامع الجامع خیلی مختصر این دو تا آیه رو فقط همون الکتاب مبین دو سه تا نکته بود، بقیه این نکات کامل از تفسیر استاد نعمت الله جوادی آمدی بود که خدمت شما بیان کردم. اما در انتها یک بار دیگه با توجه به نکاتی که بیان کردیم آیه رو ترجمه میکنم و خلاصه مباحث رو خدمت دوستان طلبه بیان میکنم که انشالله خلاصه بحث رو داشته باشه. موضوع آیه این شد که عظمت قرآن و هدف از نزول آن. موضوع دو تا آیه ابتدایی سوره مبارکه یوسف علیه السلام این شد عظمت قرآن. این عظمت رو هم از الف لام را ما گرفتیم بنا به توضیح هایی که دادم و هم از کلکه که این اسم اشاره به چی داشت و در حقیقت راز کاربرد اسم اشاره دور رو خدمت دوستان بیان کردیم که ناظر به رفعت مقام مشاوره نه. لذا ما موضوع این دو تایه رو گذاشتیم، عظمت قرآن و حدث از نزول آن، که حدث از نزول رو در انا انزلناه قرآن عربیا بیان میکنه که لعلکم تعقلون. الف لام را آن است آیات کتاب روشنگر، تلک آیات کتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا، در حقیقت ما فرو فرستادیم آن کتاب را در حالی که خواندنی عربی فصیح و واضح و روشنگر است تا شاید شما خرد ورزی کنید. لذا پیام‌ها و آموزه‌های مختصر این آیه بعد از اون نکات تفسیری این میشه: یک، بیان عظمت قرآن با بودن حروف مقطعه به عنوان جزئی از آیه اول و آوردن اسم اشاره دوره تلکه. دوم، قرآن هم خود روشن و خالی از ابهامه، هم روشنی بخش و حقایق و معارف الهی رو برای مردم بیان میکنه که این ناظر به الکتاب مبین. سوم، راز نزول قرآن به زبان عربی و وحی بودن الفاظ و معانی قرآن رو این آیه بیان میکنه که لذا با این فراز انا انزلناه قرآنا عربیا، که پیامبر عرب زبان در سرزمینی و مردمی مبعوث میشه که عرب زبانن، لذا انزلناه قرآنا عربیا. چهارم، لعله به مخاطب برمیگرده نه به متکلم یا کلام، و نیز ناظر به صفت فعل الهیه، چون مقام ذات او تردید بردار نیست. و آخرین نکته این آیه و پیام آموزه هدایتی این آیه اینه که هدف نهایی از نزول قرآن عاقل شدن مخاطبین قرآنه. لعلکم تعقلون، گویی این قرآن نازل شد تا عقلهای ما رو بالا ببره. ممنونم، امیدوارم که انشاءالله رحمان توفیق انس بیشتر با قرآن رو داشته باشیم، فهم قرآن و معارف قرآن رو داشته باشیم. خواهشمندم به این توضیح مختصر ما کفایت نکنید، سعی کردیم که تو این شرح مختصر ویل للمتاسفین نشیم، اما قطعا اشتباهات و اشکالا هست، متذکر بشن دوستان و خود دوستان انشاءالله از تفسیر تسلیم جلد 40 انشاءالله بیشتر مطالعه کنند و تدبر بفرمایند. والحمد لله رب العالمین، غفر الله لنا و لکم انشاءالله. ضمن این که ثواب تفسیر این دو آیه رو هدیه میکنیم به روح همه شهدا، امام امت، همه شهدای بسیجی، همه اساتیدی که برای فهم قرآن ما تلاش کردن، خصوصا استاد بزرگوار، استاد قصه گویی قرآن، استاد راستگو که توفیق داشتم سالها در خدمت ایشون شاگردی کردم. التماس دعا یا